با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است و سوم از ماه می. در روزهای جمعه مدت یک ساعت خدمت شما هستم. با یک قطعه ادبی شروع میکنیم، یک داستانی شروع کردیم در کیند اف دمر راجع به فیلان و امساک باران و داستان خرگوش ها. این همه داستان استبداد است در مقابل ضعفا، مثل هم چیز حاکمیتی که ما داریم و داشته ایم. اما چون روزهای دوشنبه میخوانم، بسیاری هموطنان روزهای دوشنبه میبینن، اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ بخوانیم. میفرماید: واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. چند گروه هستند که با مردم صداقت ندارند و در خلوت خودشون در سیاه چال در واقع بگونه ارز کنم توطئه های منزل علیه دو ملت، اینا دو سه گروه هستن. یکی آخوندها بودن که حالا کار دیگرشون به خودشون مربوط بود، چون اینا هر فسق و فجور میگی اینا میکرد. اما آخوند امروز در موضعی نشسته که توطئه علیه ملت، توطئه علیه منطقه، توطئه علیه بشریت میکند. خدا میداند که در دالانه های اونچنانی آقای سید علی خامنه ای، دیکتاتور ایران، شاه ایران، حیف کلمه شاه البته، که توطئه ها میکند. حافظ تشخیص داده است: واعظان کاین جلوه در می، یعنی اینها آدم های دورو هستند، ریاکار هستند. واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس. این دانشمند اینجا به تعریض طعنه میزنه، نه که حافظ آخوند رو دانشمند، چون خودشون عالم میدانن. حافظ هم در واقع یک نوع تسخری زده به علم ملا و آخوند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، یعنی از آخوند گله منبر بپرسید که توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند. گویا باور نمی دارند روز داوری کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند. این همه دروغ که این آخوندهای هر دینی بستن به خدا واقعا حیرت انگیز. قلب و دغل، قلب همون ریشه تقلب و قلب اینا یکیست. میگوید که بپرسید از این آقا، اینا مثل که روز قیامت رو که به مردم تبریم میکنن باور نمیکنن که این همه دروغ دارن به خدا میبندن. بنده پیر خرابات هم که درویشان او، گنج را از بینیازی خاک بر سر میکنن. یارب این نو دولتون را، این دیگه فیت کار ماسا، یعنی مناسب وضعیت ایران. یارب این نو دولتون را بر خر خودشان نشان، این همه ناز از غلام ترکو استر میکنن. حالا چرا به غلامتون؟ من توضیح این ابیات رو دادم، اما خیلی خیلی شنوندگان جوان داریم. ما از بوسکاری که شروع کردیم هیچ جوانتر شده. میانگین بیننده های برنامه سرزمین جاوید به جوان میگراییده، به جوانها در واقع. میگوید که یارب این نو دولتون را برخر خودشون نشون، که این همه ناز از غلام ترک و اثر بود. عرض کردم ترک ها چون خیلی خیلی زیبا بوده، برده ترک گرانترین برده ها بوده، چه بسا باعث تغییرات مهم در کار سیاست مملکت بوده یه برده ترک. و این داستان فضل ابن احمد اسفرایانی رو خدمتتون گفتم، دوست فردوسی وزیر سلطان محمود، که گفتم به سلطان که یک برده ترکی آورده است که خلاصه آفتاب، خلاصه تاریکی میگیره در مقابلش. اینا گفت این وزیر منه، من برم منزلش حتما هدیه میکنه. تو رو دیدی؟ گفت بله. و وقتی رفتیم منزل فضل ابن احمد برابر گزارش های تاریک، شش برده بسیار زیبا داده در خدمت ایشان. برده ترک که عرض میکنم این تنگ چشمان اون طرف هست، حالا به واژه ترک یه حساسیت دارن، اما ترک این نژاده. آره، اینا ترک ها جا داشتن، مکان داشتن. این رو نقشه ترک ها رو نشون میده خدمت. عرض می شود که سلطان این برده ها رو برداشت و آورد و از این برده ها استفاده مختلف می کردن الان بماند. و شاهد رو گفت که کدام است اون زیبارویی که تو گفتی؟ گفت هیچ کدام قربان از اینا نیست. بابت همین داستان برده میان سلطان و سیاه شد به بچی که حضرت ابن احمد اسفراینی وزیر بزرگ که مراسلات درباری رو که به عربی بود به فارسی کرده بود و فردوسی رو تشویق کرده بود برای سرودن شاهنامه، خودش رفت در زندان، خودش کند بر پای گذاشت و زنجیر، نامه نوشت به سلطان که همه دارایی من مال تو، من خودم رو به زندان آوردم قبل از اینکه دستور شما باشد. اونجا فکر کنم زیر شکنجه کشتن این مرد بزرگ رو. باری غلام تو خیلی با ارزش بوده، بی ارزش ترین غلامم غلام هندو بوده که نه پوستی نه قد و بالایی نه لطافتی بیچاره هندی ها. اینا این است که ترک و هندو در واقع جایگاهی در ادبیات یافت. ترک به معنی نژاده و اصیل و زیبا، هندو به معنای فقیر و فرو افتاده و بیچاره. سعدی از پرده عشاق چه خوش میگوید ترک من، پرده برانداز که هندوی تو هم. یعنی ای والا مقام، ای زیبا، پرده برانداز که من هندوی تو هستم، یعنی کوچک تو هستم. و یک بیتی در مولانا هست که این آلت دست پانترکیستا شده، خیلی هم موزیکه، چون معنی بیت مولانا نفهمیدم گفت بفرمایید، میگوید من ترکم. خدمتون بگم که میگوید که اصلم ترک است گرچه هندویم. اصلم ترک است یعنی من نژاده هستم، والا هستم، اگرچه امروز در لباس فقرم. اصلم ترک است گرچه هندویم. این میزه بابا و اجداد مولانا ترک بوده باشه، بابا بلخی بوده، چه داستانی ده. یکی از گروهایی که حرف مفت میزنن و یک پنی همه در واقع استدلال هاشون، استدلال های تاریخی نوشته هاشون، ده شاهی نمیارزه پانترکا هستن. نه امروز که از زمان مشروطه. حالا من واقعا روم نمیشه قصیده عارف قزوینی رو در جواب اون روزنامه‌نگار اهل ترکیه بیارم خدمتتون بخونم. سبا بگو به سلیمان نظیر تیر زمیر، که ای برون تو چون شیر و اندرون چون غیر. یعنی آدمی داره تظاهر میکنه دنبالش خواندنی سالا دباری. استرم تعدادش کم بوده، قاتل خیلی کم بوده و استر زیمی خیلی خیلی نماینده ثروت و حشمت بوده. این است که میگوید که یا رب این نو دولتون را، مثل همین گراهایی که در ایران الان مثل برادران داریجانی گرا که میگوین یکیشون 737 داره، 737 و هر کدام از برادران داریجانی خانه های چند میلیون دلاری در لندن دارن این دزدان عراقی. نو دولت ها اینها هستن. بله گفت یا رب این نو دولتون را بر خر خودشون نشون، کین همه ناز از غلام ترک و استر میکنن. بله بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی، کاندر اونجا طینت آدم مخمر میکنن. حسن بی پایان او چندون که عاشق میکشد، زمره دیگر به عشق از غیب سر بر میکند. ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان، میدهند آبی و دلها را توانگر میکند. خانه خالی کن دلا تا منزل سلطان شود، کین هوسناکان دل و جان جای لشکر می کنند. صبحم از عرش می آمد خروشی حال، گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر. خب این از غزل ناب و بی نظیر حافظ شیرازی. اجازه فرمایید ما چند تا امروز دوست لغت شناسی کنیم و بعد چند تصویر زیباست ببینیم. بهتون عرض میکنم که قدیما میخوام در باب واژه شکار صحبت کنم. شکار، این واژه شکار در ادبیات فارسی خیلی 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 زیاد رفته. ببخشید من این رو ببندم ببینم داخل. خب شکار میگن پادشاه به شکار رفت، چنگیز خان به شکار رفت و میپرسید آقا کجا بودی؟ من شکار بودم. خب چی داری؟ گفت همش تر ماشینم. مثلا میرفتی میدیدی که یه اردک، یه کبک، یه آهوی زبون بسته است اونجا، یه خرگوشه. اینا هیچ هویتی ندارن، هیچ ارزشی ندارن، همشون میگن شکار. شکار برای این که ما نگوییم فلان حیوان که نکند که عواطف ما برانگیخته شود. نمیگوید میرم به کشتن آهو، نمیگوید میرم به کشتن گورخر، نمیگوید من جلاد دارم میروم که نسل این شاهکارهای طبیعت رو براندازم از ایران، کمان که برانداختن بسیاری از نوعها رو، مثل ببر مازندران، مثل شیر ایرانی یا شیر آسیایی. یا میریم شکار. وقتی اسمش گذاشتی شکار دیگه مطلب معلومه دیگه، کشتنش حتمیه چون داری میری شکار. و اداره شکاربانی مسخره است. این مسخره این است که اداره شکاربانی داریم، حفاظت از شکار. آقا یه چیزی اسم، یه اسم جدید مدرن بذاری، شکار یعنی چی؟ لاقل حیات وحش بگید آقا، یه چیزی یاد بگیرید. آقا من یه زمانی میگفتن وزارت جنگ، آقا من وزیر جنگ هستم. حالا 1000 تا قزاق داریم، از دست 50 تا جاندار خارجی فرار میکنیم، وزارت جنگ. چه وزارت جنگی؟ کی ما جنگی بودیم؟ ما که همش دوسری خوردیم و شکست خوردیم که 5 تا هندی آمد فرار کردیم در جنگ دوم، در 1120 رو میگم. اینقدر قدرت ها، یه دو تا گروهان هندی اومدن تو خوزستان، اینا الفرا تفنگ های گلنگزنان در جیب تفنگ ها رو انداختن الفرا. بعضی ها که با لباس زنانه فرار کردن، کسی کاریشون هم نداشت واقعا. وزارت جنگ بابا، وزارت دفاع بعد شد وزارت، نمیدونم تو ما ایران بودیم که وزارت جنگ، ماشاءالله نه ما خیلی جنگی هستیم و کشورگیر هستیم و دنیا ما روی ارتش درجه یکی میشناسه و همیشه در حال جنگ. برای آخرین مرد جنگ در اینا نادر بوده، آقا محمد خان هم بدک نبود، ولی دیگه در روزگار ما که مسخره بودیم، حالا دستمش خارجی بودیم، ارتش مستقل نیناشون رو وزیر جنگ، وزیر جنگ. آمریکا هم همینجوری این حماقت بوده جنگ دوم، ولی کوتاه بوده، گفتن سیکرتری آف وار، بعد کردنش سیکرتری آف دیفنس. بنابراین اینا یک نوع حماقت های فرهنگیه که هست و خیلی از در حال دوام این نوع لغات صحبت میکنیم. اما بعض اوقات یه چیزای جدیدی هم من میشنوم، میگه تا حتی. آقا تا حتی از کجا آمده؟ یا باید حتی باشه یا باید تا باشه. اینا میگن حرف جر در عربی، مثل الا فی مثلا، الا یعنی در نهایت، حد رو معلوم میکنه. تا حتی یعنی چی؟ میگوییم که مغول ها آمدن تا گورخرهای ما رو هم بردن. یعنی چی؟ یعنی میخوایم منتها درجه حد تجاوز رو مغول بگیم، تا رو به کار ببریم. تا گورخرها آمدن، حتی تا گورخرها ما رو بردن، معنی نمیده که. این زبان فارسی سر و سامانی داره، یه چیز داره. اینا هم تا حتی، این تا حتی. یکی چینی که به هست اضافه میشه، یکی قابلمه روی گاز هستش. این چین حالا برای از کجا آمده؟ هستش رو نبرمیده، معنیش چی هستن؟ از کجا آمده؟ قابلمه روی گاز دیگه، روی گاز هست، نه روی گاز هستش. از این داستان ها زیاد داریم و خدمت شما عرض کنم که به خصوص اسلام عزیز منحوسترین لغات ضد بشری رو داره که من بارها از اینا صحبت کردم، اما ما چون زود فراموش میکنیم به بعض اینا اشاره میکنم. اینها بایستی از فرهنگ محاورات ایران زمین بیرون برود و از ذهنیت ایرانی بیرون برود. این لغات منحوس فاشیستی، کافر، کافر، نمیگن این یک شهری است مردمان در او میزیان، اینها خلق خدا هستند، اینها زحمتکشان هستند، کشاورزان هستند، زندگی دارن، زن و بچه دارن، مثل بقیه کفار بریزید به این کفار به کشا، اسمش خودش که کافر، شمشیرم پشتشه دیگه. هیچ نوع حس سمپاتی هم به این آدم و این آدم و اینا که نخواهی داشت، کافر. از تولیدات اسلام دیگه. یار چه لغت کافر در لغت عرب بوده، به مفهوم دیگری بوده. یعنی کافر کسی شد که مسلمون نیست. خونش هم حلاله، زنش هم چیزه حلاله، همیشه خونش مباح، زنش حلاله، مادرش هم حلاله و اینا. یکی دوتا هم که نداره که. کجا داره میریم؟ میریم جنگ کفار. یک جنگ کفار که گفت کفار دیگه خودش درست کرده دیگه. هیتلر هم از این کارا میکرد. تبلیغ کرده بود که روس‌ها ساب هیومنن. یعنی آدم نیستن. داریم میریم اون ساب هیومن بکشیم. توپ و تانک و اینا و 1 میلیون ارتش، 3 میلیون ارتش ترتیب دیدیم، داریم میریم که این ساب هیومن رو بکشیم. یه ماشین جک و جونور هستن، یه رو دو تا بارا میرن. یا در اون زمان یک کاریکاتور زشتی از یهودی ها میکشیدن که حالت انسانی رو از اونها بگیرن که قتل عام یهود اروپا راحت باشه، با عکس عمل انسانی دیگران روبرو نشه. تو این دستگاه اداری آمریکا یک کسی که میفته زندان دیگه نمیگن جناب آقای کربلایی فلان مشهدی، نه میگن این میت که تو زندان هستی این میتی. وقتی از بیرون میای از نظر پلیس و قانون اکس کانی، یعنی اکس کانویکت، یعنی کس محکوم قبلی. اینا چیه؟ اینا دیهیومنایز کردن مردمان است. خیلی خیلی این چیزا به ذهن آدم از میزنه، اذیت میکنه. میرم شکار، اسم همه انواع اسمش شکاره. ملحد یکی دیگرش ملحد زندیق یکی دیگرش. اینا بچسبای اسلام ها، دین الهی ها. زندیق البته بعد در ابتدای حکومت در واقع عباسیان این زندیق چی شد؟ یعنی زندیق یعنی پیروان مانی که زبان اون روزگار. کسی میخواستم به قد برسونه، یه دانشمندی بود، منجم بود، ریاضیدان بود. میدونید که بعد از دوران مأمون ها، اینا بعد از دوران مأمون، هارون و محمود، چون اوج این تمدن اسلامی هارون و محمود، هرچی کتاب هم ترجمه شد و این چند تا فاضلی هم که پیدا شدن که هم ایرانی بودند، مدیون روزگار مأمون هستن. همون ملعونی که حضرت سامان الانبر انگورگاه کشت. بله فردوسی فرمود چو مأمون جهان روشن و تازه کرد، خور روز بر دیگر انداز بکرد. بله زندیق از اونجاست. طبری میگوید که کشتن هزاران تنتون در زمان مأمون و پدرش هارون، تعداد فضلا در همه رشته ها زیاد شد، هر ریاضی بگیرید تا قضایای دیگر، شیمی و غیره و فلسفه و نمیدونم همه حرفا، رشته های علوم، اینها رو به عنوان زندیق در دوره المتوکل به بعد اینا و یعقوب اسحاق کندی فیلسوف العرب او رو هم گرفتن. معروف ترین شخصیت عربی است که به علم گرایده، قبل از ابن سینا هم بوده البته. اینا میگوید هزاران تن از این فضلا بوده به جرم زندیق و کافر کشتن. بله و بسیاری لغات دیگر. مرتد، مرتدی که دیگه شد آقا این اسلام ولو یه طرف است، آدمیزاد حق تغییر عقیدهش رو نداره. بله؟ مرتد شده. یعنی چی؟ یعنی کسی رو گفته آقا ما حالا قصه شدیم از این باستان بریم میخوام مسیحیشیم از فرد میخوام بریم بوداییشیم. نخیر، این ارتداد است و حکمش هم قتل. از این جور لغات پلید ضد بشری که ذائقه هر انسانی که یک ذره نسبت به کل انسانیت یک حس سیمپاتی داشته باشه، مثل پودکه، یعنی مثل پودکه مفسد فلسفه دیگه شد. و ازا قیل له لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. قرآن کریم مقالطه بزرگ به همینجا، مقالطه خیلی بزرگی هست. تفسدوا فی الارض یعنی چی؟ شما که مرکز فساد جهانید که چه مایه این بیزنسمن های ایرانی که تولید کار میکردن که به کشور ثروت کشور اضافه میکردن، حالا چه مسلمان بودن، شیعه، یهودی، غیره، اینها مفسد فی الارض. دیگه مفسدتر از آخوند تاریخ بشر ندیده، نه امروز که دیروز پریروز مفسد فی الارض. خب آقای نوریزاد دوام این لغات بعد صحبت میکنه. آقای نوریزاد نشسته خودش با خودش صحبت کرده، نصیحت کرده خامنه ای رو. عرض کنم که چند دقیقه شما میشنوین این مرد شجاع رو، من ستایش میکنم که واقعا از جان گذشته و این صحبت ها رو میکنه. چند دقیقه پخش کنید، 5-6 دقیقه از سخنان آقای نوریزاد تا بعد برگردیم سر داستان.
میخوام با آقای خامنه‌ای صحبت بکنم که داره غرق میشه و یک کشور رو با مردمانش به زیر میکشه. آقای خامنه‌ای یک شیعه متعصبه که به گمان خودش رهبر مسلمین جهانه و همه مسائل جهان رو و جهان اسلام رو یک تنه باید حل بکنه. آقای خامنه‌ای ایران رو ندید ولی جهان اسلام رو دید. آقای خامنه‌ای از ایران به عنوان یک غنیمت برای اون عنوان رهبر مسلمین جهانی خودش استفاده کرد و کشور ما رو به این روز انداخت. الان ما در یک منگنه بزرگ قرار داریم، در یک فشار همه جانبه که اردیبهشت ماه که الان هست صدور نفت ما به صفر میرسه و کشوری که همه عرض و طول اقتصادیش بر نفت استواره به بنبست میرسه، به بنبست، و هیجانات داخلی کم کم شروع میشه. مردمی که پولی ندارن، زندگی ندارن، کم کم به اعتراض روی میارن و حضرت رهبری برای نگه داشتن تاج و تخت خودش روی به خشونت میبره. خب آقای خامنه‌ای، شما همه استعداد خودتون رو و استعداد کشور رو در مبارزه با آمریکا به کار گرفتید. مبارزه با آمریکا یعنی چی؟ ای کاش شما دنیا رو جور دیگری میفهمیدید. ای کاش میفهمیدید که دنیا رو میشه به جور دیگری تسخیر کرد. ای کاش شما میفهمیدید که میشه بدون موشک، بدون اسلحه قدرت بزرگ منطقه شد. شما یه نگاهی به ریخت سنگاپور بیاندازید. سنگاپور اسلحه داره ولی الان آقاست، بزرگه، محترمه. شما دنیا رو وارونه فهمیدید، دنیا رو وارونه فهمیدید. شما یک شیعه متعصب بد اخلاق تندخویی هستید که ذلت و خفت مردم خودتون رو، مردم ایران رو به چشم میبینید، ولی برای دو تا شیعه، دو تا مسلمان در دور دست، شب تا صبح به خودتون میپیچید. این نگرش، نگرش ناجوان مردانه است. این نگرش، نگرشی است که به خفت و به تحقیر مردمان ایران انجامیده، و از این پس این تحقیر و این خفت رو به فزونی خواهد داشت. شما اگر می آمدید روی ادب سرمایه گذاری می کردید، روی قانون سرمایه گذاری می کردید، ایران می درخشید. شما اگر می آمدید روی پاسخگو بودن مسئولین سرمایه گذاری می کردید، برنده بودید. من بارها گفتم اگر مردمان ایران هیچ نداشتند، نفت نداشتند، دارایی نداشتند، اما ادب می داشتند، ما برنده بودیم، ما آقا بودیم. مردمان بی ادب و مردمانی هستند که اصلا قابل اعتماد نیستند، نمیشه به اونها اعتماد کرد. شما مردمان ما رو بی ادب کردید به خاطر اینکه خودتون بی ادبید. خودتون اصلا به ریخت بسیجی ها نگاه کنید، بسیجی ها خروج یا خروجی بی ادبی های شما هست. شما نتونستید دنیا رو بفهمید و با دنیا به درستی رفتار کنید. شما نتونستید اندوه مردم ایران رو بفهمید و بدانید که این اندوه خواه نخواه یک روز به اعتراض می انجامه. من داغ داغ از مناطق سیل زده برمی گرد. من در مناطق سیل زده شأن فرو مرده و فرو کشته شده مردمان ایران رو دیدم که خانه و زندگیشون با سیل رفته بود، ولی یک سیل بزرگتر اونها رو به تحقیر نشانده بود. شما عزت مردم رو نابود کردید. مردمی که میتونستند با اخلاقشون، با ادبشون در دنیا بدرخشن، امروز به روزی در افتادن که هرس میزنن برای بیشتر داشتن، درست در جایی که همسایه‌شون نداره. این مردم مردمان درستی نیستن، مردمان فداکاری نیستن که در یک بزنگاه تلخ اجتماعی، در یک بزنگاه تلخ ملی منافع ملی رو ببینن، نه منافع فردی خودشون رو. شما خیز برداشتید برای ستیز با آمریکا، 80 متر رفتید زیر زمین، 70 متر، و سعی کردید بمب اتم بسازید. الان این تأسیسات در پیکرش پلم شده. در آینده این تأسیسات زیرزمینی با همه دم و دستگاهش نمایشگاهی خواهد شد برای اینکه بازدید کننده ها بدانن و بفهمن که اگر میخواید بی خردی رو تماشا کنید یا تجلی بی خردی رو تماشا بکنید، بیایید نگاه بکنید که گنده های ایران، گنده های آوار شده بر سر ایران با سرنوشت مردم چه کردن. امروز آقای خامنه‌ای روزهای تلخ شماست، روزهایی است که چپ و راست شما رو محدود و محدودتر کردن و شما روز به روز دوچار تعارض خواهید شد، بد اخلاق خواهید شد. تمام نقشه های شما یک به یک ور شکسته، تمام آرزوهای شما خاک مالی شده. من پیشنهادی دارم برای شما در این دیر وقت، و اون این که از خود مغرور خودتون، از خود متوهم خودتون بیرون بیایید و زجه بزنید، ناله بکنید، زانو بزنید در برابر دنیای فهم. اطمینان داشته باشید دنیا نمیخواد شما رو ببلعه، بلکه اون شیعه گستری ابلهانه‌ای که شما براش سرمایه گذاری کردید، همه فرصت‌های اقتصادی و حیثیتی ما رو خرج او کردید، دنیا میخواد این متوقف بشه. اگر دنیا میگه شما توی یمن کاری نداشته باشید، بد میگه. اگر میگه از سوریه، از عراق، از هر کجا چشم بگردانید، این حرف بدی است؟ شیعه گستری شما سوریه رو ویران کرد. شما چه رهبر مسلمین جهان هستید که چند صد هزار مسلمان رو در سوریه، در عراق، در هر کجا آواره کردید، کشتید، نابود کردید، خانه و زندگیشون رو ویران کردید. امروز اگر مردید، اگر شعور دارید، اگر انسانید، اگر چیزی به اسم انسانیت در شما باقی مانده، از بیت رهبری با عمامه‌ای که برداشتید از کلتون بیرون بزنید و پای برهنه به سمت مجامع جهانی برید، بگید ما غلط کردیم، ما دنیا رو غلط فهمیدیم، روابط بین الملل رو اشتباه دانستیم. زجه بزنید، به خاک بیفتید. برای چی؟ برای اینکه مردمان ایران رو نجات بدید. شما به دوردست ها نگاه میکنید، 40 سال مردم ایران رو ندیدید. اکنون زمانیه که از این آزمون به در بیایید. اگر خامنه ای زجه بزنه، به خاک بنشینه، بسیار بسیار بهتر، برتر و شایسته تر از اینه که یک مردم 80 میلیون نفر به خاک بیفتن و زجه بزنن و التماس بکنن به دنیا که به ما نان بدهید، ما رو ببینید، ما انسانیم، ما آدمیم، ما ایرانی هستیم. شما ایران رو نابود کردید، آرزوهای مردم ایران رو به خاک نشاندید. امروز روزی است که اون توهمات تفوق بر منطقه رو به دور بریزید. شما میخواستید قدرت نخست منطقه باشید که چی بشه؟ شما میخواستید به هر شیوه ممکن شیعه گستری بکنید، دنیا رو با تشیع بیامیزید که چی بشه؟ اون عینک قیفی شکلی که بر چشم بستید و از یک سوراخ تنگ قیفه بر چشم خودتون که اون تشیع اون رو از صورت بردارید و فراخ نگر باشید، دنیا رو از زاویه درستش بنگرید، به مردمان ایران بنگرید که دارن ذره ذره آب میشن، ذره ذره در دل یک تحقیر بزرگ دارن آب میشن. حتما اسم شما در کنار هیتلر ها و صدام ها و قذافی ها و چنگیز ها رقم خواهد خورد. شما اسمتون با نابودگری همراهه. زجه بزنید امروز، داد بزنید، غلط کردم بگید و از خانه با عمامه‌ای که بر سر ندارید و با کفشی که به پا ندارید بیرون بزنید و بیایید به خاطر نجات مردم ایران از خود و از آرزوهای شیعی و متوهمانه خودتون بگذرید و مردم رو از این اندوه بزرگ نجات بدید. من به مناطق سیل زده رفتم و اونجا تمثیلی از آینده ایران رو دیدم، آینده مردمان ایران. این سیل که شیراز رو در نوردید، شمال رو در نوردید، گرگان رو در نوردید، خوزستان رو، لرستان رو در نوردید، تمثیلی از شخص شماست، تمثیلی از جمهوری اسلامی شماست که میاد ویران میکنه و پاسخگو هم نیست. میدونید چرا؟
با درود دیگر هموطنانی گرامی، بدید که ما برگردیم سر صحبت خودمون. خب چند روزی سر صدا بود که هندی ها دارن شیر آسیایی میدن به ایران. خب حالا خود این قضیه رو نگاه کنید، ایران مرکز شیران بوده، ما کشتیم، ما مردم بیرحم زدیم این شیرا و یه پرغرور نمیدونم شاهکار طبیعت رو کشتیم. این شیر خیلی مورد توجه انسان ها بوده، مجسمه ها بوده، نماد کشور ها بوده، در ادبیات جهان چقدر. و شیر جانور اجتماعی خانوادگی زندگی میکنن اینها، یعنی یک شیر نر هست، رئیس خانواده است، پاسدار کل منطقه است، منطقه‌ای که خودش معلوم میکنه، و شیر ماده وظیفه شکار هست و مادری بچه به دنیا آوردن. وقتی هم میخواد که شیر ماده بچه به دنیا بیاره، من اگه میتوانستم واقعا همه برنامه هامو اختصاص میدادم به همین یک موضوع، به همین یک موضوع، اما متاسفانه نمیتونم. وقتی چیز میشه، میخواد وضع حملش میشه، از خانواده جدا میشه، شیر ماده میرود یک جایی، یک قاری، یک جایی پیدا میکند و بچه ها رو به دنیا میاره و اونجا نگهداری میکنه و بعد بچه ها شیر میده. وقتی بچه ها به سن کوچیک رسیدن باز بر میگرده و شیر نر پذیرای فرزندانش میشه. اما اگر شیر نر خانواده پیر بشه، چون هموارش این شیر نری که در واقع حرمی داره و ممکنه دو سه شیر ماده داشته باشه و خودش اونجا فرمانروا و سلطان باشه، همواره در معرض نبرده با شیرهای عشایر به قول معروف، یعنی شیرهایی که خاندان ندارن و دارن میچرخن ببینن خانواده کجا پیدا کنن، بعد بره با اینا جنگ کنه یا با یکیش جنگ کنه تا زمانی که شکست میده اینا رو رئیسه. ولی وقتی شکست خورد، خودش میگذره و میره، از خانواده جدا میشه، از شرمساری خودش، و اون شیر جدیدی که میاد اگر بچه ها یک سالشون باشه کارشون نداره، ولی بچه کوچیک باشه میکشه متاسفانه که نسل خودش در خانواده بمانه. و ایران محل شیران بود و چیز میگوید که اگر خطا نکنم یا در تاریخ یمینی هست یا در تاریخ بیهقی که میگوید سلطان مسعود امروز به شکار رفت و نمیدونم چند شیر رو شکار کرد. در خوزستان به خصوص در جلگه خوزستان تا زمان همین محمد شاه قاجار شیرهای خوزستان بودن. آقای سر هنری لایارد، این عالم بزرگ انگلیسی که خیلی کشفیات مهم در باب تمدن بابل کرد، میاد ایران و با محمد طی‌خان بختیاری، محمد طی‌خان چارلنگ دوست میشه و چه ماجراهایی براش اتفاق میفته اونجا. در زمان در واقع منوچهرخان معتمدالدوله که وزیر چیز بود و حاکم اصفهان بود و خیلی نزدیک بود به دستگاه فتحعلی شاه و اینا، اونجا بوده و شیرهای خوزستان رو دیده. حالا خیلی کسان در باب اینکه آخرین شیر کی کشت، حتی در خانواده ما بر این است که رضاخان جد مادر ما از کنم که شیر آخرین شیر رو کشته و نمیدونم گوشاشو دستاشو جلجلو زین آویخته بوده، علامت شجاعت و اینجور داستان ها در روزگار قدیم. و وقتی این اسلحه انگلیسی اومد ایران، دست زل سلطون و اصحاب زل سلطون و اینها افتاد که کارشون کشتن حیوانات بود، آخرین شیرها رو کشتن و از میون بردن. حالا ما رفتیم به گدایی سراغ هند، انگلیسی ها شیرهای هند هم کشتن. این شیرهای آسیایی در کل منطقه از راه مدیترانه بگیرید، مثل یوزا در ایران و پاکستان و جاهای دیگه بودن تا هندوستان، 6 شیر یا 7 تا 6 تا یا 7 تا باقی نمون، بیشتر انگلیس‌ها رو هم کشتن، چیزی برای هند باقی نگذاشتن این انگلیس‌های بیره. و بعد عرض کنم که یک سیاستمدار انگلیسی که نامش دقیقاً خیلی مشهور است الان از خاطر من پرید، کورزان، لورد کورزان زنگ میزنه به مهاجر گجرات که امروز داریم میام بریم شکار شیر. من میگه خیلی متاسفم، 6 تاش بیشتر نمونده، ما لازم داریم. و اینها رو نگهداری کردن. الان بیشتر از 500 تا 600 شیر آسیایی در گجرات جنگل و محوطه‌ای که پر از خوراک براشون، یعنی آوان بسیار هست. چون میدونه هند نه کسی شکار میده، نه دوست داره شکار بکنه، نه دوست داره گوشت بخوره. از با اهل ده زیاد از اون اطراف، کسی که شیرا کاری به مردم نداره، مردم از بین شیرا رد میشن، کسی حمله نمی کنه، کسی حمله نمی کنه. اینا به شیر آسیا رو نگه داشتن. اما وقتی وظیفه افتاد در دست ما که از یوزها چیز کنیم، ای کاش من آورده بودم که چگونه 200 بز و پازند در همین چیز گلستان، پارک ملی گلستان مردن، این 200 ها این نعششون هست، من میفرستم خدمتتون تماشا کنید، دوشنبه نشون میدم. آمدن لاشه های اینا رو میکردن، اما متخصصین امر آمدن بردن گفتن ما نفهمیدیم چی شد. اما من حد میزنم کسافتکاری سپاه پاسداران بوده اونجا،
یه کار شیمیایی میکرده اونجا حتما. میگن بله فعالان محیط زیست، بله هستن فعالان محیط زیست، ولی بودجه ندارن. بودجه ها میره قم، 600 هزار میلیارد چی میره قم، 50 هزار میلیون نمیدونم، من یه عددارو نمیفهمن کسی فعالی کنه میلیارد یعنی چی، میلیارد ریال میدن برای کل محیط زیست ایران. اون آخوندهای شکمخاره شکمباره بیعمل خائن که در قم نشستن، این آیت الله ها نه تنها تمام اعوان و انصارشون آوردن و تولید داخلی یک سره برد از بین بردن، کنترات من برنج به این پسر پسر بدید، نمیدونم قند بدیم به اون یکی، نمیدونم ذرت بدیم به اون یکی پسر آیت الله العظما، اینا همه اینا شدن وارد کنندگان جنس خارجی سرای داخل از بین بردن این شکم گنده های بیار. 600 هزار میلیون میره قم، رود کارون رو چیز کردن آبش میره قم. و توضیح بدم که مردمی آخوند شناستر از مردم قم و بیزارتر از مردم قم نسبت به آخوند نیست، که این بماند به یادگار اینجا در این صحبت امروز. قومی هرگز آخوند نمیشه و میشناسن این آخوندها رو. یه آیت الله قومی داشتیم، اونم با اینا مخالف بود، در صحن حیاتش به خاک سپردنش، ولی نام قوم رو در واقع بد کردن اینا. این آخوند مرکز آخوندی ایران شد قوم. باری 550 هزار میلیارد نم چی میذارن برای کل زیر، ندارن موتورسیکلت میخوان، ندارن نمیدونم هواپیما لازم دارن، ندارن دوربین، چند تا دوربین گرفته بودن، بعد اومدن 8 نفر هستن که من آقای جوکار رو بیشتر میشناسم چون راجبش خوندم مصاحبه میکرد و فلان، اینا رو بردن زندان که اینا جاسوس ها بودن. موشک های ما، کدوم موشک تو داری که کسی بخواد جاسوسی کنه؟ این لوله بخاری ها که مال 1940 1950 است، 1950 بهتر بگه. اسرار موشکی بردن انداختن زندان و نتوانستن. یوزه ایران الان 48 تا هستن که یوزه ماده هستن، بینشون خیلی خیلی کمه. یک یوز دیدم که 3 تا یا 4 تا بچه آورده بود، خیلی خوشحال شدن تعجب کردن، اما رو به سقوطتون. سگای گله هست، نمیدونم هزار کوفته کاریم، نمیدونم معدن فروختن به این اون. یه آقای چینی هست میگوین 30 تا معدن در ایران داره. یا آقای چینی که در برج خلیفه زندگی میکنه با ما هم قمخیشی پیدا کرده، من نمیدونم سرش کیه، با یکی از بستگان ما ازدواج کرده، میگن 30 تا معدن در ایران داره. و معدن که میشه تردد میشه، محیط زندگی در واقع این حیوانات به خطر میفته، هم خطر تصادف هم خطر آلودگی اینا هست. حالا به هر حال اینا گفتن شیر از هند، من حد زدم گفتن هند به شما شیر نخواهد داد. چینا اینا آمدن با احترامات، آقا دو تا یوز به ما بدید، چند سال پیش ما اینا رو رشدشون میدیم، هم علمشو داریم هم فنشو داریم هم جایگاهشو داریم هم محلی برای غذاشون هست. اینا ندادن، گفتن ما مونوپولی یوز باید دست ما باشه، مونوپولی ندادن. تاره شدن 48 تا. من حد زدم هندی ها بینا نمیدن. یه شیری از بریستول آوردن، لطفا نشون بدید این شیر شینو شیریست که در ایران بوده و آخرینش در روزگار قاجارها بر افتاده، این نسل رو بر انداختن، ببر مازندران رو بر انداختن. بله بله، حالا باید ببینیم فارسی هم صحبت میکنه یا نه. اما از بریستول انگلیس آوردن، معلوم نیست به چه دلیل آوردن، چون یه شیر تنها که تولید نسل میکنه. در ثانی اینا بسیار بسیار بد در گرفتاری تولید نسل میکنن. یوز ها که خیلی خیلی بد، یعنی کم اتفاق میفته که یوز در کپتیویتی به قول اینجایی ها تولید نسل میکنه. حالا اینو آوردن کلی سر و صدا در باغ وحش فلان عرض کردن، یکی از چیزهایی که باید بر بیفتد، یکیش بر افتاد و اون سیرک بود. یه مدن این شیرها رو با شلاق میزدن، عادتش میان به یک کاری. یک نمایش من دیدم 6 تا پایه گذاشته بود، 3 تا اون طرف زدن. اول یه شیر نر میامد زمان بسید میرم اینش از رو پایه اینجوری، بعد اون شیر بعدی و 3 تا اون طرف، و اینها نمایش میدن. شیرها مثل تماشاگر نشسته بودن، از مردم پول گرفتن به اینا رو ببینن. همون شب یکی از این شیرهای نر معترض شد،
بسیار نعره کشید به طرف یکی از اینا، نمیدونم پودر این چیزا ریختن تو سرش و فلان این حرفا و موضوع تموم شد. اینا بر افتاده فکر میکنم یه قانونی نیست استفاده از حیوانات در سیرک بازی و مسخره بازی و اینا. این زو هم باید بر بیفته. آقا چه زویی؟ اگر حیات وحشی باشه اینا آزاد باشن، آدما توی ماشیناشون برن بچرخن اینا رو ببینن یه حرفی، اما شیر نره میاد میکنیش توی قفس آهنی کثیفی اونجا هر کسی بیادش تف بندازه و نمیدونم سنگ بزنه و فلان کنه. و یک آقا وحش در شیراز هست شنیدم که میمونای اونجا دیپرشن گرفتن دور خودشون دارن تاب میخورن، معلوم نیست چرا. هرحال اون گربه رو نشون بدید تا ما وقت تمام کنیم. یک گربه هست میخوام ببینید شما، فکر کنم پرژین هم باشه. بله خرقانی گفتن خدا رو از کجا شناختی؟ گفت از خرم. از این بچه میشه خدا رو شناخت، اما از حرف آخوند و قیافه آخوند و کتاب آخوند کسی به خدا نرسید. در طبیعت باید سیر کرد. چقدر زیباست، چقدر زیباست. دست شما درد نکنه هموطنان گرامی، وقت ما تمام شد. تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، با سپاس از سپاس.